به دنبال او بحث ارتباط حکومت دینی با ساختار قدرت و نظام قدرت تاریخی، به تعبیر دیگه مسئله نظام تاریخی حکومت دینی یکی از مباحث دیگری است که باید به شیوه کلامی انجام بگیره و ارتباط تنگاتنگی با مباحث فلسفه تاریخ پیدا می‌کنه. و به دنبال او بحث از حکومت دینی و ساختار قدرت در عصر غیبت، به تعبیر گویاتر بحث نظام دولت فقیه مطرح است که زیل این بحث باز مباحثی از قبیل مطلق بودن ولایت فقیه یا مطلق نبودن، معنای اطلاق ولایت چیه، آیا به معنی انانگسیختگی فقیه هست، به معنای این هست که فقیه میتواند در طبق امیال خودش یک جامعه را اداره بکنه یا نه. اگر ما برای ولایت فقیه اطلاق هم باعث شدیم، معنی مطلق بودن ولایت فقیه انانگسیختگی فقیه نیست که فقیه میتواند در طبق میل و هوای خودش جامعه را اداره بکنه، بلکه معنای دیگری داره. اون چه مراد مدعیان ولایت مطلق فقیه هست باید مورد گفتگو قرار بگیره. و یا بحث دیگری که در این زمینه مطرح هست که ولایت از آن فقه هست یا فقیه، حکومت فقهی است یا حکومت فقیه است. به تعبیر دیگه حکومت دینی، حکومت فقه حکومت است یا نه حکومت حاکم دینی است و یا هر دو. یه سلسله از این مباحث که زیل بحث ولایت فقیه مطرح میشن احیانا شکل مباحث کلامی رو دارن. پاره دیگری از مباحث هستن که از همینجا شروع میشن و ارتباط نزدیکتری با مباحث علوم سیاسی پیدا میکنن، نظیر بحث از ساختار قدرت و جایگاه اختیارات اجتماعی امت اسلامی در ساختار قدرت یا در حکومت دینی، که آیا نقش امت در حکومت دینی چیست؟ آیا در مشروعیت قدرت صحیح منظورانه، در کارآمدی، در مقبولیت، در تحقق عینی قدرت، در کدام یک از این موضوع ها نقش ایفا میکنند؟ آیا رأی میدهند یا بیعت میکنند؟ تفاوت رأی و بیعت چیست؟ مباحثی از این دست مطرح هستند. و یا بحث حکومت دینی و نهادهای اجتماعی، یا به تعبیر امروزیش جامعه مدنی، که چه نسبتی به این حکومت دینی و جامعه مدنی به مفهوم غربیش وجود داره، و یا اگر ما جامعه مدنی رو نپذیرفتیم این به معنی نفی نهادهای اجتماعی است یا نه ساختار دیگری رو برای پیدایش و قدرت و شکلگیری و قدرت و روند تکامل و قدرت در جامعه دینی تعریف میکنیم، به اون ساختار چیست؟ باز بحث دیگری که در این حوزه مطرح هست که بحث مهمی است، مسئله رابطه حکومت دینی با مباحث توسعه است، که آیا توسعه با حکومت دینی سازگار هست یا نه، چه نسبتی بین حکومت دینی و توسعه وجود داره، آیا توسعه به مفهوم غربیش هماهنگ با حکومت دینی، یا اگر ما توسعه رو بپذیریم باید تلقی جدیدی از توسعه داشته باشیم که مدار این توسعه و توسعه عبودیت و بندگی. این سفر مباحث مباحثی است که محدود به حوزه علوم سیاسی است. مباحث فقهی هم در باب ولایت فقیه مطرح هستند که اونها بسیار گسترده و فراوانند و سابقه تاریخی اونها شاید از مباحث دیگه بیشتر هم باشه. نظیر بحث منابع مالی دولت، که دولت اسلامی و حکومت اسلامی منابع مالیش کجا هستند، از کجا تأمین میشوند، آیا مثلا دولت اسلامی حق جعل مالیات داره یا نمیتونه مالیات از مردم بگیره، یا بحث انفال، این که انفال چه هستند و اختیار اونها به حاکم اسلامی است یا به حاکم اسلامی است. یک سلسله مباحث از این دست مباحث فقهی هستند که پیرامون ولایت فقیه مطرح است. ولی مباحث فقهی فعلا منظور نظر ما نیستند به دو سه جهت. یکی اینکه در باب اون مسائل بسیار گفتگو شد، دوم اینکه نیاز مخاطر ما نیستن، مخاطر ما معمولا طبقه به اصطلاح روشن فکران جامعه ما هستن و مسائلی که برای اونها مطرح هست کمتر مسائل فقهی است، بیشتر مباحثی است که در دو حوزه گذشته مطرح هستن. و علاوه بر اون شیوه نگاه کلامی ما به بحث نحوه ورود ما رو به بحث فقهی تحت تأثیر قرار میده. طبیعتاً بحث کلامی و روند کلامی بحث مقدم به مباحث فقهی باید مورد گفتگو قرار بگیره. لذا عمده مباحثی که ما در این فرصت بهش میپردازیم مباحثی است که مربوط به کلام یا مبانی کلامی حکومت دینی هستن و همچنین مباحثی که مربوط به علوم سیاسی هست. خب پس از این کاملا روشن میشه که این بحث از ضروری ترین مباحث اجتماعی است که ما الان در شرایط کنونی به اون محتاج هستیم، اگرچه این مباحث بسیاریش سابقه تاریخی داره و دارای قدمت هستن، به ویژه در غرب پس از رنسانس مورد گفتگو قرار گرفتن و تر همین مباحث بود که به اندیشه جدایی دین از سیاست خط شد و به دین زدایی و مذهب زدایی از متن حیات اجتماعی بشر منتهی شد. اگر به خصوص بعد از اوجگیری مباحث توسعه در غرب، این مباحث در غرب جدیتر مطرح شده، چون یکی از مباحث اساسی در توسعه بحث ارتباط اعتقادات دینی با مقوله توسعه است. در اونجا تلاش شده که دین هماهنگ با توسعه تدوین بشه. به تعبیر دیگه یکی از عواملی که معتقدند در فرایند توسعه در غرب مؤثر بوده تغییر تلقی عمومی از دین و مذهب هست، که برای اینکه بتوانند زمینه توسعه را هموار کنند تلاش کردند که تلقی از دین رو تغییر بدن. و حتی بعضی مدعی هستند که هنر اساسی که لوتر داشته و توانسته تأثیر بگذاره رو فرهنگ غرب و در توسعه مؤثر بوده همین هست که تلقی جامعه رو از دینداری تغییر داده و موجب شده که جامعه به این باور برسه که اصولا میزان سعادت انسان مربوط به پیشرفتش در توسعه مادی است، یعنی دین باوری جامعه رو تغییر داده و همین هم به پیدایش توسعه در غرب منتهی شده. به تعبیر دیگه اگر ما بخواییم بر مبنای خودمون گفتگو کنیم، دین دنیا پرستی به وجود آورده و فرهنگ دنیا پرستی رو به فرهنگ دینی تبدیل کرده و این پدیده که نمیدونم اسمشو میشه بگذارید هنر، این هنرش موجب شده که زمینه توسعه در غرب فراهم بشه. بعضی از فیلسوفان توسعه مدعی هستند که یکی از مهمترین عوامل توسعه در غرب همین تغییر بوده که در تلقی بین سعادت و معیشت در افکار عمومی از طریق این کشش ایجاد شد، که تلقی جامعه غرب را از نسبت بین دو مقوله سعادت و معیشت تغییر داد. خب اگرچه این مباحث در غرب مطرح شدند به خصوص با اوجگیری مسائل توسعه به اوج خودشون رسیدن، ولی با پیدایش انقلاب اسلامی این مباحث جایگاه خاص خودش رو در سطح بین‌المللی به خصوص در جوامع اسلامی پیدا کرد، چرا که شعار اساسی حکومت اسلامی و اساسی ترین شعارش همین مسئله حکومت دینی، یعنی انقلاب اسلامی تفاوت ماهوی که در آرمان‌های سیاسی خودش با سایر انقلاب‌ها در دنیا داشته همین آرمان حکومت دینی است. اون چه به عنوان اساسی ترین سخن انقلاب اسلامی می‌توان از اون نام برد همین ادعای حکومت دینی است و همین دعوت انقلاب اسلامی بوده که امت اسلامی رو بلکه مستضعفین رو پشت سر انقلاب اسلامی هماهنگ کرده و یک قدرت سیاسی در مقابل مدیریت مادی عالم شکل داده و موجب پیدایش کانون‌های فراوان بحران در دنیا در مقابل مدیریت مادی شده. ولذا پس از پیدایش انقلاب اسلامی این مسئله جز مباحث بسیار جدی محافل روشنفکری در دنیای اسلام شده، به طوری که شما میتوانید در عین پراکندگی و تنوعی که در این مباحث و مقولات می‌بینید همه اینها رو در همین مقوله خلاصه کنید، یعنی بگید موضوع مورد گفتگوی محافل روشنفکری در باب کلام جدید در دنیای اسلام عمدتاً برمیگرده به همین مسئله، مسئله رابطه دین و تحققیات جامعه، مسئله دین و حکومت دینی، بحث جامعیت یا عدم جامعیت دین، رابطه دین با مقوله‌های اجتماعی. اینها عمدتاً مباحثی هستند که در محافل روشنفکری دنیای اسلام مطرح و لذا از این نظر یک ضرورت جدی شرایط اجتماعی است، به ویژه که به نظر میاد که اگر ما در تثبیت این اندیشه موفق باشیم در دنیا، یعنی بتوانیم ضرورت حکومت دینی رو نهادینه کنیم در جامعه به طوری که امت اسلامی رو بپذیره و تلقی و قبول کنه، جزء فرهنگ جامعه اسلامی بشه، به گمان من انقلاب اسلامی در بُعد سیاست تثبیت شد. اگرچه بعد از اون ما محتاج به انقلاب فرهنگی و انقلاب اداری به تعبیر دیگه انقلاب در ساختارهای اجتماعی هم هستیم به دنبال، ولی تثبیت سیاسی انقلاب به همین هست که این شعار نهادینه بشه و اگر ما موفقیت سیاسی هم در دنیا احساس میکنیم بر همین اساس هست، به میزانی که این شعار طرفدار پیدا کرده تو دنیا موفقیم. و اگر قانونهای بحران بر علیه مدیریت مادی هم در دنیا پیدا شده، همش به خاطر این هست که این شعار سیاسی که انقلاب اسلامی داشته که اساسی ترین شعارش هم بوده تو دنیا طرفدار پیدا کرده. ولی دا از همین جا روشن میشه که اصولاً اساسی ترین نقطه‌ای که مورد تهاجم فرهنگی دشمن هست و دشمن به اون هجوم آورده همین مسئله ضرورت حکومت دینی، چرا که موضع اساسی درگیری فرهنگی ما با غرب تو همین نقطه بوده و ما توانسته ایم که تو این زمینه پیشرفت بکنیم، احیاناً سنگرهایی رو در دل دشمن فتح بکنیم، یعنی اونجایی که اصلا مذهب در قالب یک پدیده فعال اجتماعی حضور نداشته، الان قانونهای بحران بر علیه مدیریت مادی بر مدار مذهب اسلام شکل گرفته. شما در قاره اروپا، در خود امریکا، در کشورهای آسیا میبینید که شعارهایی که الان شعار انقلابی دنیاست شعارهایی است بر مدار اسلام و حکومت دینی و حکومت اسلام. ولذا دشمن هم تمام تلاشش رو بر همین گذاشته که رو این نقطه سرمایه گذاری بکنه و جامعه رو برسونه به این که حکومت دینی واقعیت نداره، دین جامعیت نداره، یا نمیتواند تکامل اجتماعی رو سرپرستی کند یا نمیخواهد سرپرستی بکند. سرپرستی تکامل اجتماعی به عهده سیاست مداران و به اصطلاح خودشون اندیشمندان بشری. اگرچه نوع این مباحث هم در قالب به اصطلاح دموکراسی فرهنگی به دنیای اسلام عرضه میشه تحت عنوان آزادی اندیشه و حرمت تعقل و خردورزی و خردگرایی در جامعه مطرح میشن، ولی ریشه سیاسی دارن. یک دست پنهان قاعدتا اینها رو هماهنگ میکنه و لذا شما با کمال تنوعی که بین اونها میبینید یک هماهنگی پنهانی هم بین اونها میبینید. اون هماهنگی اینه که همش یک ریشه رو قطع میکنه و اون توانایی دین بر اداره حیات اجتماعی بشه، پیوند بین دین و تحققیات جامعه رو قطع میکنه و میبینید. لذا نقطه اساسیه تهاجم فرهنگی دشمن هم الان همینجا زوایای دیگر تهاجم فرهنگی دشمن اگرچه مهمن ولی نسبت به این مقوله جز به متغیرهای فرعی تهاجم فرهنگی دشمن هستن، یعنی روبناهای تهاجم فرهنگی دشمن هستن. ولذا اگر ما بتوانیم تو این زمینه فاتح و پیروز و سربلند بیرون بیاییم میتوانیم در اون زمینه ها موفق باشیم و این رو انقلاب اسلامی در تاریخ خودش نشون داده. نقطه اوج انقلاب اسلامی در خود ایران در شرایطی بوده که همه زمینه های دیگه فراهم بوده، یعنی زمینه فساد اخلاقی که یکی از مهمترین نقطه های سرمایه گذاری دشمن هم هستن در سال 56 و 57 در ایران کاملا برای جوان ها مهیا بوده، ولی همین شعار انقلاب اسلامی توانسته در جوان ها نیروی مقاومتی در مقابل اون هجوم ایجاد بکنه، اونها رو از عرصه فسادی که دشمن برای اونها تدارک دیده بوده به میدانهای پیکار و نبرد و جنگ و شهادت بکشونه و حتی تا مرز جنگهای شهادت طلبانه یا به تعبیر دشمن جنگهای انتحاری پیش ببره. در سایر نقاط هم شما همین رو میبینید، در لبنان، در فلسطین، در به اصطلاح بالکان، در همین جایی که الان انقلاب اسلامی مقاومت در مقابل دشمن میکنه و جوان ها ایستادن با تمام وجود در مقابل دشمن، زمینه روی کرده به مفاسد اخلاقی مفهوم اسلامیش تو همین اون جوان وجود داره. ولی اون چیزی که این جوانها رو در مقابل همه اونها
مقاوم کرده
و موجب شده ایستادگی بکنن، همین پایبندی به این شعار اساسی است. یعنی احساس ضرورت یک تحول سیاسی، احساس ضرورت رویکرد جدید به مذهب، احساس ضرورت یک حکومت دینی.
اگر ما بتوانیم تو این زمینه موفق باشیم، یعنی بتونیم این شعار سیاسی رو به تثبیت برسونیم، طبیعی است که در موضع انقلاب سیاسی پیروزیم. ولی اگر چنانچه دشمن بتواند در این زمینه موفق بشه و مسلمان‌ها رو طرفداران انقلاب اسلامی به تردید بکشونه که آیا اصلا مقوله‌ای به نام حکومت دینی ضرورت داره یا نه، همینقدر که تردید بکنن در ضرورت حکومت دینی و در ضرورت نظام ولایت فقیه در عصر غیبت، همین کافی است که در درگیری با دشمن تردید بکنه و این تردید جبهه طرفداران انقلاب اسلامی رو تضعیف میکنه و به دنبال خاموش شدن شعله های نبرد با دشمن در دنیا، طبیعی است که اون وقت دشمن هر نهادی و هر قدرتی رو که در جامعه بر سر کار بیاره، اون خودش فساد و مفهوم اخلاقیش رو اقامه خواهد کرد، برنامه ریزی خواهد کرد برای اقامه فساد اخلاق. در قالب عناوینی مثل پیشرفت و توسعه و تمدن و اخلاق پیشرفته و عواطف تکامل یافته، به این امور دامن خواهد زد. بنابراین اساسی ترین نقطه درگیری فرهنگی ما هم با دشمن که سنگر اساسی ما در دنیای اسلام هست، همین مسئله حکومت دینی و ضرورت حکومت دینی، یعنی که بشر محال است به سعادت برسد جز در سایه حکومت دینی، و اینکه آزادی و حریت اجتماعی بشر، کرامت انسانی، احساس هویت و شخصیت در جامعه انسانی، نه مقوله های از این نظیر جز در سایه حکومت دینی به کف آمدنی نیست. این ضرورت ها و این احساس هایی که جوان ها رو به عرصه جنگ و درگیری کشونده، همین ها هستن که باید تبیین بشن و این سنگر با تبیین این مبانی و توضیح معقول و منطقی این مبانی و تفسیر معقولیت و مقبولیت حکومت دینی است که حمایت و حراست میشه. لذا یکی از ضروری ترین مباحثی که ما باید رو بپردازیم در شرایط کنونی همین بحث حکومت دینی و ضرورت حکومت دینی است و بعد ساختارهای قدرت رو بر اساس حکومت دینی در نظام تاریخی و اجتماعی تبیین و تفسیر کنیم و نقاط ابهامی که در مقوله های کلامی و سیاسی تو این زمینه وجود داره مورد گفتگو و دقت قرار بدیم و یک نظر روشن و شفاف و قابل فهمی برای نسل جوان و روشنفکران جامعه خودمون تو این زمینه ها ارائه کنیم. لذات که این مباحث جزو ضروری ترین مباحث فرهنگی در شرایط کنونی جامعه ما هست. به همین اساس ما بحث ها رو سعی میکنیم عمدتاً در شکل قابل تفاهم با نسل روشنفکر جامعه خودمون مطرح بکنیم و عمدتاً هم مخاطبهای ما کسانی هستند که جزو متدینین هستند و اصل دین رو ضروری میدونن، اهل اعتقاد به خدای متعال، اهل اعتقاد به رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصوم صلوات الله علیه مجمعین هستند. در این اعتقادات با ما مشترکن، اگر اختلافی بین دارن گفته بود اونها در مقوله حکومت دینی است، یعنی در جامعیت دین و محدوده دینداری و دینوردی جامعه با ما متفاوتند و الا در اصل دیانت و اعتقاد و باورهای دینی و اعمال دینی و رفتار دینی و مناسک دینی با ما شریکند. و لذا بحث ها رو هم معمولا به گونه این مطرح میکنیم که با این طبقه گفتگو بشه و تفاهم انجام بگیره. بعد از این بحثی که مقل مباحث ما همون بحث‌های کلامی پیرامون حکومت دینی و دلالت فقیه هستن که اولین و مهمترین اونها مقوله ضرورت حکومت دین یا به تعبیر دیگر مقوله جامعیت دین و فراگیری دین نسبت به همه عرصه‌های حیات فردی و اجتماعی زندگی بشر هست که در این زمینه نظریات متفاوتی وجود داره. گروهی معتقد به دین حد اقل هستن و محدوده کوچکی رو برای دین مطرح میکنن و معتقدن که بشر فقط در همین محدوده محتاج به دین هست و در این محدوده هم دین کامل است، یعنی دین اسلام که دین خاتم هست دین کاملی است ولی در همون حوزه‌ای که رسالتی دارد و مسئولیتی رو ایفا میکنن و اون حوزه سرپرستی معنوی انسان و ایجاد پیوند صحیح بین انسان و سعادت ابدی، ایجاد پیوند صحیح بین انسان و خدای متعال و تأمین ارتباط باطنی انسان با غیب این عالم هست. این عرصه عرصه ایست که عرصه دینداری و دینورزی است و دین در همین عرصه تنها نقش ایفا میکنه و در این عرصه هم کامل هست، نقش نداره ولی دین جامعیت نداره، یعنی سایر حوزه های مربوط به زندگی انسان حوزه های دینی نیستن و بلکه عقل و حس و تجارب باطنی خود انسان هست که می باید انسان رو در این عرصه ها راه نمایی بکنه. علوم نظری و تجربی و همچنین علومی که ناشی از تجارب باطنی بشر هستن، اینها هستن که تو این عرصه ها باید نقش ایفا بکنن و انسان رو تعمیم بکنن. دین تنها در مقوله سعادت سخن گفته و رسالت داشته و مقوله سعادت هم مقوله جز همون چی که گفته شد نیست، یعنی سعادت اخروی تنها در گروه پیوند باطنی صحیح و سرشار انسان با خدای متعال و غیب این عالم و دین در این زمین نقش ایفا می‌کنه. نقطه مقابل گروهی هستن که قائل به جامعیت دینن، یعنی میگن دین همه عرصه‌های حیات اجتماعی بشر رو فرا می‌گیره و رسالت دین سرپرستی جامع تاریخی اجتماعی و فردی انسان ها، یعنی دین هم تاریخ ساز است هم جامع ساز است هم فرد ساز است و رسالت دین پیش از اون که رسالت فردی باشد رسالت تاریخی است و سپس اجتماعی و سپس فردی، یعنی حوزه‌ای که دین در اون نقش ایفا می‌کند اول حوزه تاریخ، روند تکامل تاریخ رو تغییر میده، در سایه تغییر تکامل تاریخ ساختارهای اجتماعی رو می‌سازه و در قالب ساختارهای اجتماعی به پرورش انسان ها می‌پردازه. جامعیت دین رو به این شکل معتقده. و البته قرائت‌های دیگری هم از جامعیت دین وجود داره ولی به گمان من این معقول‌ترین و شیرین‌ترین و شیواترین قرائت از جامعیت دین هست که ما دین رو مسئولیتش رو سرپرستی تکامل تاریخ جامعه و فرد بدونیم. اگرچه بعداً توضیح خواهیم داد به معنای این نیست که فرد هیچ گونه اصالتی در مقابل تاریخ و جامعه ندارد و اون چه در روان فرد شکل میگیرد بازتاب شرایط اجتماعی و تاریخی است. معنای این حرف این نیست. مدعیان جامعیت دین مدعی جبر تاریخی دینی نیستند ولی متغیر اصلی رو در سرپرستی دینی سرپرستی تاریخی میدونن. سرپرستی اجتماعی متغیر فرعی است و سرپرستی فردی متغیر طبعی، ولی در همه این حوزه ها هم اختیارات فردی اجتماعی و تاریخی انسان ها یکی از ارکان مقوله تکامل هست. این دو قرائت این دو نظریه کاملا در مقابل هم هستن. در بین این دو نظریه نظریات دیگری هم وجود داره که نه جامعیت دین رو به این معنا میپذیرن و نه دین رو حداقل میدونن به اون معنایی که در غرب پذیرفته شده، که یک محدوده حداقلی برای دین تعریف شده. خب طبیعی است ما باید این نظریات رو خوب تبیین کنیم، توضیح بدیم که مقصودشون از جامعیت و عدم یک جامعیت دین چیست و یک شفافیتی در این نظریه ها ایجاد بکنیم، بعد هم ادله و براهین و شواهد اونها رو مورد گفتگو قرار بدیم و نقد و نقض اونها بپردازیم تا برسیم به یک نتیجه گیری صحیح که آیا واقعا دین جامعیت داره یا جامعیت نداره و معنی جامعیت دین چیست، آیا بین جامعیت دین و حکومت دینی در شکل تاریخی و اجتماعی پیوند برقرار میشه یا ممکنه ما جامعیت دین رو به گونه‌ای تفسیر کنیم که به پیوند با حکومت دینی هم خط نشه. اینها مقولاتی است که در این زمینه باید مورد گفتگو قرار بگیرن. سپس اگر جامعیت دین پذیرفته شد و ارتباط بین جامعیت دین و سرپرستی تاریخی و مدیریت تاریخی و اجتماعی بشر پذیرفته شد، اونگاه بحث بکنیم که حالا اگر دین بناست جامع باشد و دین جامع است و جامعیتش به معنی سرپرستی تاریخی و اجتماعی و فردی انسان هاست، به معنی حکومت تاریخی و اجتماعی است، ساختار این حکومت چیست، فرایند شکل گیری قدرت در جامعه دینی چیست، اینها مباحث معدی هستند که باید به دنبال تمامیت این مبنا یعنی مبنای جامعیت دین مورد بحث گفتگو قرار بگیرن. و الا اگر از ابتدا ما جامعیت دین رو نپذیرفتیم و تنها ضرورت یک دین حداقل رو تمام کردیم، طبیعی است این به معنی فتوا و رأی به نفی حکومت دینی حتی در شکل تاریخی است. و لذا پاره از کسانی که جامعیت دین رو منکر شدن و دین حداقل رو مدعی شدن، حکومت دینی رو حتی در شکل حکومت نبی و امام انکار کردن. حق حاکمیت رسول گرامی اسلام صلی الله علیه و آله و سلم و ائمه معصومین رو هم منکرن، مدعیان حق حاکمیت یک حق ملی است، یک حق مردمی است و با تنها از طریق آراء مردم هست که مشروعیت و حقانیت در حاکمیت شکل میگیره. نه فقط منکر ولایت فقیه شدن، منکر ولایت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم هم که صریح قرآن و سنت هست شدن. دلیلشون هم همون عدم جامعیت دین، که اگر دین با مقوله تکامل تاریخ و تکامل جامعه ارتباط نداره و سرپرستی تکامل تاریخی و اجتماعی بشر از حوزه رسالت دین خارجه، رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم و اهل بیت معصومش صلوات الله علیه و اجمعین هم از اون نظر که رسول و اوصیاء رسول هستند، امتیازی برای حاکمیت اجتماعی ندارن. ادعای اونهاست. لذا باید این اقوال و نظریات متفاوتی که وجود داره با شواهد و براهین و ادلهشون مورد گفتگو قرار بگیرن تا روشن بشه که آیا واقعا دین دارای حکومت هست، حکومت دینی ضرورت هست یا نه، مقوله به نام حکومت دینی مقوله غیر معقولی است، نه معقول است، نه معقول است، نه مشروع است، همینطور که بعضی گفتن که البته خلاف هم فرمودن، ولی این مدعای بعضی است. باید خوب تبیین بشه و روشن بشه که این نظریات صواب نیستن و واقعا اون چه نظریه صواب و شایسته است همون جامعیت دین هست که رسالت دین رو سرپرستی تکامل تاریخ و سپس جامعه و سپس فرد می دارد و نقش اساسی که دین ایفا می کند از این نگاه سرپرستی تکامل تاریخ هست، یعنی تاریخ رو به کمال نهایی خودش سوق می دهد و در سایه او تکامل ساختارهای اجتماعی و تکامل فردی هم شکل میگیره. اگر خدای متعال توفیق بده در جلسات آینده این مقولات رو به ترتیب مورد بحث و گفتگو قرار خواهیم داد. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.